سلام، پنبجی اصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از یک ساعت امریکایی برای ششمین روز پیهم با نماینده های طالبان در قطر گفتگو دارد. از سوی دیگر تیم مذاکره کننده حکومت برای گفتگو با طالبان آماده می شوند. بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی، شمار کودکان کارگر در افغانستان به 2 میلیون رسیده که نصف آن و کار شاقه مشغولند. جزئیات امین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق دیگر با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن زرغونه منگل تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
گفتگوهای نمایندگان امریکا و طالبان در قطر در مورد صلح افغانستان ادامه دارد. یک قمندان نیروهای دولتی در جوزجان در نبرد شب گذشته که پسر شورشی وی نیز در آن شرکت داشت کشته شد و رئیس جمهور ایران میگوید کشورش تا زمان با امریکا گفتگو نخواهد کرد که واشنگتن تحریمات واردهش بر تهران را از میان بردارد. تفصیل خبرها. گفتگوهای نمایندگان امریکا و طالبان در قطر در مورد صلح افغانستان ادامه دارد. ایوب خاورین خبرنگار اعزامی صدای امریکا و قطر ساعت پیش به رادیو آزادی گفت که گفتگوهایی که صلح افغانستان در قطر به مرحله حساس رسیده و پیشرفت‌های را به همراه داشته است. آقای خاورین گفت که روز ششم دور نهم مذاکرات آغاز شده است. او گفت که در 5 روز گذشته این مذاکرات نیمه های شب خاتمه یافته است. صدای آقای خاورین را با هم یک جا می شنویم.
دور نهم روز ششمش امروز آغاز شده، یک ساعت می شود که آغاز شده و امکان داره که تا دیر شب ادامه کنه. ما 5 روز گذشته را این شب خلاص میشه.
سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در صفحه تویتر خود نوشته بود که دو جانب تلاش دارند نکات نهایی توافقنامه را نهایی بسازند. این نهمین دور مذاکرات در قطر است. قرار است زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان بعد از پایان گفتگوهای این دور به کابل برود. یک قمندان نیروهای دولتی در جوزجان در نبرد شب گذشته که پسر شورشی وی نیز در آن اشتراک داشت کشته شد. دگروال باز محمد فرمانده 50 نفری قرارگاه امنیتی قریه کوکلداش شه ولسوالی فیض‌آباد جوزجان که تحت بیرق حکومت افغانستان علیه گروه طالبان می جنگید در درگیری طولانی شب گذشته که پسر شورشی وی نیز در آن سهم داشت کشته شد. داستان دشمنی این دو همخون روایت از جنگ افغانستان بود که روز گذشته از طریق رادیو آزادی به نشر رسیده بود. انجینیر الف شاه ولسوال فیض‌آباد میگوید منصبدار سابقه دار دگروال باز محمد 60 سال داشت و پسر شورشی وی فریدون در مسیر شاهرای شبرغان مزار شریف فعالیت میکند. دگروال باز محمد که روز گذشته با رادیو آزادی صحبت می کرد در مورد ختم جنگ و نیاز صلح در افغانستان چنین گفته بود:
آخر جنگ، آخر هر چیز در صلح است و این بدبختی را آورده شیستیم. ما مردم از مفاهمه آورده شیستیم. اگر بفهم بدون صلح دیگه هیچ راهی در این وطن، در این مملکت ها نیست و هر جایی هم، هر مملکتی هم که جنگ شده آخر صلح بوده.
ولسوال فیض‌آباد جوزجان امروز بر رادیو آزادی گفت که در نبرد شب گذشته به شمول دگروال باز محمد 11 تن از نیروهای افغان کشته شده و حوالی ساعت 8 صبح امروز به خاک سپرده شدند. حال همچن خبری از جهان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می گوید کشورش تا زمان با آمریکا گفتگو نخواهد کرد که واشنگتن تحریمات واردش بر تهران را از میان بردارد. این اظهارات آقای روحانی بعد از آن ایراد شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جلسه کشورهای جی 7 در بیاریتس فرانسه گفت مایل است در فرصت مناسب با روحانی ببیند. رئیس جمهور روحانی در سخنرانی امروزش که از تلویزیون دولتی ایران به طور زنده نشر شد گفت ایران آماده گفتگوست، ولی ایالات متحده باید نخست اقدام نموده و تحریمات غیر قانونی و غیر عادلانه بر ایران را از میان بردارد. سناتور جمهوری خواه نیگه امریکا ران جانسون از ایالت ویسکانسن میگوید روسیه از دادن ویزا برای وی خودداری کرده است. قرار بود جانسون شامل یک هیئت دو حزبی از سناتوران امریکایی باشد که از روسیه دیدن می کنند. جانسون رئیس کمیته فرعی امنیت و همکاری منطقوی اروپا در کمیته روابط خارجی صنایع امریکا است. دفتر آقای جانسون در اعلامیه گفته است که وی پلان داشت با مقامات حکومتی روسیه، تجار امریکایی در روسیه، سازمانهای جامعه مدنی و دیگران در روسیه ببیند. در اعلامیه گفته نشده که ران جانسون چی وقت قرار بود به روسیه برود و اینکه آیا به اعضای دیگر هیئت امریکایی ویزا داده شده است یا خیر. سفارت روسیه در امریکا نو وقت دیروز گفت که جانسون از این سفارت تقاضای ویزا نکرده است. و خبر آخر که محکمه حقوق بشر اروپا روسیه را به سبب نقض چندین مورد از حقوق بشری سرگی ماگنیتسکی محکوم نموده است. ماگنیتسکی یک وکیل فعال در بخش مبارزه بر ضد فساد بود که در سال 2009 در توقیف درگذشت. محکمه استراسبورگ در فیصله امروزش گفت که مقامات روسی ماگنیتسکی را از مراقبت‌های مهم صحی محروم نگه داشته بودند و وظیفه‌شان را در حفظ حیات وی به درستی انجام نداده بودند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. نومین دور مذاکرات صلح میان هیئت امریکایی و نماینده های طالبان در قطر جریان دارد. گفته می شود که این گفتگوها داخل یک مرحله اساس شده. جزئیات بیشتر را تا دقایق دیگر از دوحه با شما شریک می سازیم. وزارت دولت در امور صلح میگوید تیم مذاکره کننده حکومت برای گفتگو با طالبان آمادگی میگیرد.
روی مواردی که اونجا بحث میشه کاملا آماده باشند، بتونن بحثا را به اون شکلی که توقع مردم و دولت افغانستان از اینا پیش ببرند.
بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی شمار کودکان کارگر در افغانستان به 2 میلیون رسیده که نصف آن به کار شاقه مشغولند.
روز یک و نیم ساعت دو ساعت میشه خوبم کراچیونی میکنم.
ما از شش به صبح میایم تا چهار نیم دیگه. از 9 سالگی تا 12 سالگی کار کنم.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان به تنش ها بین ایران و امریکا میپردازیم. رئیس جمهور امریکا به تازگی گفته است آماده است تا با رئیس جمهور ایران دیدار کند و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست برنامه زن و زندگی و در پایان مربای مرچ. در مربای مرچ امروز
در ختم مشاوره از طرف انجمن قلمتراش یک مقدار شیر کلچان به گونه اصلی در نظر گرفته شده. الا کندید نمیشناسی وفا را؟ آل کرای میتیم مشناسی ما را؟
بله.
از شما دعوت میکنم تا به رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصر شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم شفیق یار در بخش تخنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، گفتگوهای صلح میان هیئت امریکایی و نماینده های طالبان در قطر امروز برای ششمین روز پی هم ادامه دارد و این مذاکرات 9:30 دقیقه به وقت قطر امروز آغاز شد. دفتر طالبان در قطر شب گذشته گفت که در حال حاضر دو طرف در مورد چگونگی روش اجرایی شدن توافقنامه صلح گفتگو میکنند. همچنان انتظار میره که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از خاتمه این گفتگوها به کابل برود. در مورد همین گفتگوها و پیشرفتها در آن با ایوب خاورین خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا که در قطر است و امی گفتگوها را از نزدیک دنبال میکنه در جریان روز صحبت کردم و ازش پرسیدم که آیا امیدواری وجود داره که این دور گفتگوها به توافق صلح بیانجامه. آقای خاورین برایم گفت
امکانش هر لحظه است، امکان داره که یک روز یا دو روز بیشتر بگیره، اما امیدواری از دو جانب زیاد شده که به یک نتیجه خبرهای یا موافقه که خروج اساطر امریکایی از افغانستان و در ضمنش افغانستان باید پایگاه توریسم نباشه، طالبا چی وعده ها و چی گام های بعدی رو باید بگیرن و در کل این پروسه صلح هست که این گام اولش هست. اما سه نقطه دیگر که آقای خلیلزاد بارها تاکید کردند، مذاکرات بین الافغانی که در پیش رو است و دو موضوع دیگر که هم باید آتش بس یا اوربند باشه و هم دیگر موضوعات داخلی افغانستان، تمامش در کل در مذاکرات بین الافغانی باید صحبت شد.
در دوره های گذشته از موجودیت نظامیان آمریکایی در گفتگوهای صلح در قطر هم گزارش های آمده بود. آیا اکنون در این دور هیئت آمریکایی را نظامی های آمریکایی یا خود اسکات میلر فرمانده قوای بین المللی در افغانستان همراهی می کنند یا ای که خود آقای خلیلزاد با هیئتش است؟
آقای خلیلزاد با هیئت برجسته بگوییم یا هیئتی که نمایندگی از تمام دولت ایالات متحده آمریکا میکنه، طبعا نظامی ها هم جزء آمریکاست. من میبینم تقریبا 3-4 نفر که در لباس نظامی میباشن در این هیئت همراه آقای خلیلزاد همراهی میکنند. بله،
حکومت افغانستان هنوز هم در نومین دور گفتگوهای صلح جایش خالی است. شما چی فکر میکنین که در چی گفته میشه که آیا دور بعدی گفتگوهای مستقیم میان طالبا و طرف حکومت افغانستان خواهد بود؟
این یک پروسی جدا که بین افغانی شروع میشه و این بخش دوم که بین افغانی است، دامن حکومت افغانستان هم دور پیدا میکنه و او باز پناه و به او باز امریکا یک طرف نیست. به او مذاکرات یا به او دور بین افغانی از نامش معلوم است که تنها افغان ها بین خود میشینن که طالب هم افغان است، حکومت افغانستان هم است، احزاب سیاسی و گروه های سیاسی تمامش در یک جای باز بین افغانی صحبت میکنن. امریکایی ها شاید اونجا تنها تفکیل کننده و یا به شکل ناظر باشن، در گفتگو اونجا دخیل نباشن.
گفتگوی ایوب خاورین خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را با رادیو آزادی از قطر شنیده. جایی که ششمین روز مذاکرات میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان جریان دارد. در این حال اعضای هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان در حال آمادگی برای شرکت در مذاکرات صلح با طالبانند. وزارت دولت در حمول صلح گفته که از چند به این سو اعضای این هیئت در برنامه مشغول امانگی هستند. سخنگوی این وزارت میگوید پس از پایان مذاکرات آمریکا و طالبان این هیئت با طالبان دیدار خواهد کرد. نصرت پارسا جزئیات این موضوع از کابل گزارش دارد.
هیئت 15 نفری گفتگو کننده با طالبان برای مذاکرات سرنوشت ساز آمادگی میگیرند. وزارت دولت در امور صلح میگوید که این هیئت از چند به این سو در یک برنامه مشورتی مشغول هماهنگی هستند. ناجی انوری سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت:
کاملا هدف ما میست که اینا آمادگی کامل داشته باشند، روی مواردی که اونجا بحث میشه کاملا آماده باشند، بتونن بحثا را به شکلی که توقع مردم و دولت افغانستان از اینا پیش ببرند.
تا هنوز نامهای اعضای هیئت 15 نفری صلح اعلان نشده، اما گفته شده که در برنامه‌ای که در وزارت دولت در امور صلح ادامه دارد، نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، فوزی کوفی عضو پیشین مجلس نمایندگان و عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح نیز در ترکیب این هیئت حضور دارند. حکومت افغانستان چشم برای نتیجه مذاکرات صلح آمریکا و طالبان است تا زمینه برای دیدار این هیئت با طالبان فراهم شود. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به رادیو آزادی میگوید که پس از پایان دور نهم مذاکرات آمریکا و طالبان، هیئت گفتگو کننده حکومت با طالبان دیدار خواهند کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته است که این گروه با این هیئت به عنوان یکی از طرفهای گفتگوهای بین الافغانی دیدار خواهد کرد، نه به عنوان نمایندگان حکومت. شاهین همچنین گفته که تلاش می شود در دور جاری گفتگوها با آمریکا توافق صلح نهایی شود.
هیئت مذاکره کننده حکومت در حال برای مذاکره با طالبان آمادگی میگیرد که دور نهم گفتگو میان نماینده های ایالات متحده آمریکا و طالبان در دوحه قطر ادامه دارد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان تلاش دارد به زودی و پیش از اول ماه سپتامبر با طالبان به یک توافق صلح دست یابد. اما هر نوع توافق صلح میان دو طرف، طرف دیگر منازعه افغانستان یعنی حکومت این کشور را در چی وضع قرار می دهد؟ امین را جاوید حسنزاده در آغاز گفتگوی تلفنی از داوود مایار، کارشناس مسائل سیاسی در کابل پرسیده.
موضوع اصلی در اینجا است که اگر قرار باشه از روی مسئله که رسانه ها نشر میکنه که آتش بس صورت میگیره، اگر این آتش بس دو جانبه باشه، یعنی بین طالبا و امریکا، در این شکل نیست که حکومت در حالت خیلی بد قرار خواهد داد. به نظر من منافع ملی افغانستان ایجاب میکنه که منتظر باشم تا وقتی که فضا برابر شوه برای یک مذاکرات بین الافغانی و حداقل از سه طرف به موافقه برسه و آتش بزن سه جانبه اجرا کنند. این به نفع مردم و به نفع حکومت خواهد.
آقای مهر، در کنار آتش بس یکی از مسائل مهم این توافق مسئله خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تازگی گفته که عجله ندارد و جدول زمانی هم برای رسیدن به توافق به پایان جنگ تقریبا 18 ساله وجود ندارد. به نظر شما این دو موضوع تا چه حد در تناقض است؟
به شک نیست که مذاکرات و توافقات سیاست و چانه زنی خود دارد. هر دو طرف در حالت چانه زنی قرار دارد، هر طرف در حالت انتظاری قرار دارد. اما موضوع است که شرایط که اثر طالبان مطرح میشه، یکیش خروج نیروهای خارجی است که این خط سرخ از یاد که ممکن این عملی شوه و این که وضعیت طوری است که 90% از مسائل حل شده. 90% به این معنی که خروج نیروهای خارجی جزء از این است. اما این که خروج از این در چه یک زمان در بر میگیره، این بحث جداست. مسئله دیگه آمدن طالبان در نظام است که او مسائل باز بعدن دیده شود.
روند سال با نگرانی ها و امیدواری ها دنبال میشه. با چی شوه یا راهکار میشه که دو طرف در یک وضعیت برد قرار بگیرن؟
در حقیقت در موضوع برد خود یک موضوع آرمانی خواهد بود. در مسائل که در سیاست فعلی حاکم است، مسائل واقع‌گرا، در اینجا مسئله برد باخت مطرح است اکثر. یعنی هر امتیازی که یک طرف میگیره، طرف مقابل یک امتیاز از دست میده. اما به خاطر از اینکه ما به یک توافق برسیم، در افغانستان یک صلح داشته باشیم، صلح میان طالبان و امریکا حتمی است. و به خاطر آوردن این سال شرایطی که از هر دو طرف مطرح میشه، نیاز است که از یکی از شرایطشان از دو طرف بگذرند. بالاخره میشه به یک توافق برسند. امریکا کوشش خود میکنه اینی که پاکستان نیروز آماده میشه که فضا را طرف صلح برای خودش، فشار امریکا بالای از یاد یا کشورهای منطقه را آماده میکنند، یا چالش هایی که در درون نظام حریفای اصلی طالبا که در او زمان بنام جبهه شمال بود، اونا امروز آماده بر صلح هستند. این افکار سایی ذهنیت سازی از طرف امریکا صورت گرفته و امیدوار هستم که 90% از چالش ها و موانعی که در مری صلح هست اینا برداشته شده، در آینده نزدیک ما شاهد یک خبر خوش در این مورد خواهیم بود.
داوود مایار کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر نگاهی می اندازیم به تنش ها بین ایران و امریکا. رئیس جمهور امریکا به تازگی گفته آماده است با رئیس جمهور ایران دیدار کند، اما واکنش حسن روحانی رئیس جمهور ایران چیست؟
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز گفت که اون چیزی که اگر قرار باشه تغییر کنه، اگر اقدام مثبتی قرار باشه اتفاق بیفته، باید ابتدا آمریکا دست از تحریم‌هاش علیه ایران برداره.
گفتگو در این مورد با خبرنگار رادیو فردا را تا لحظات دیگر میشنوید. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید شمار کودکان کارگر به 2 میلیون رسیده است. این وزارت با اظهار نگرانی در این مورد گفته است که بیش از یک میلیون از این کودکان مشغول کار شاق هستند. مقام های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در این مورد ابراز تأسف کرده و گفتند که چنین کودکان به دلیل فقر در کارهای شاق اشتغال دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
عبادالله 13 ساله مادرش مبتلا به سرطان خون است و پدرش بیماری اصاب دارد. او و برادر کوچکش ناگزیر است بار مسئولیت پدر و مادر، 3 برادر و 5 خواهر دیگر خود را بر دوش کشند. عبادالله برای به دست آوردن یک لقمه نان برای خانواده‌اش با کراچی دستی روی جاده ها کار می کند. وی که با کراچیش مقدار زیادی میوه انتقال می داد گفت روزانه 100 الی 150 افغانی درآمد دارد و با آن چند قرص نان می خرد و به خانه می برد.
روز 1.5 ساعت 200 میشه. اوم کراچیونی میکنم. او خوردش جماکس میپروشه دیگه کراچیونی. مادرم مریض است اما مکتب رفته نمیتونه. رو سرطان خونه. من تا خوار هستم 3 تا بیدر. آقا دلم میخواه که بیخی پدر و مادرم جور باشه. مکتب بخونه من.
بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی حدود 2 میلیون کودک نیز مانند عبادالله مشغول کار هستند. بیش از 1 میلیون آنها کار شاق می کنند. کارهای مانند آهنگری، نانوایی، موترشویی، خشت‌پزی. این هم صدای چکش محمد 12 ساله است در کوره آهنگری در شهر کهنه کابل. از صبح تا شام می کوبد. عرق می ریزد و در بین دود نفس می کشد. صورتش سیاه شده می گوید تنگ دستی مجبورش کرده که از 9 سالگی به دنبال نان براید و شاگرد آهنگر شود.
ما از 6 صبح می آیم تا 4:30 دیگه. از 9 سالگی تا 12 سالگی کار کنم. هفته 500 می توانم. پیسه را در خانه می برم. نان 4 خور 3 بیدر. کارم 3 خور کدن. انا جالی میخ کدن، ظرف شدن، نان آوردن.
مانند محمد صدها کودک در جاده های کابل دیده می شوند. یکی کفش بالش می کند، دیگری مشغول دود کردن اسپند است. کودک دیگری موتر می شوید و تعداد بیشماری هم مشغول گدایی هستند. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگران زندگی و آینده این کودکانند. آنها نگران افزایش شمار کودکان کارگر و اشتغال آنها در کارهای شاقند. نجیب الله ببرگزی مسئول بخش هماهنگی اطفال این کمیسیون از حکومت به خصوص وزارت کار و امور اجتماعی خواهد که برای جلوگیری از اشتغال کودکان در کارهای شاق اقدام جدی کند.
ولی متاسفانه در اواخر دیده شده که نظر به فقر اقتصادی و مشکلات امنیتی و عدم توجه مسئولین این اطفال در اوج استخدام شدند. شاخه کارهای هستند که در قالین بافی های شبانه است، ورکشاپ هایی که ولدینگ می کنند، بخته تکانی است، جایی که به اصطلاح تاریک هستند شبانه روزی کار می کنند، کارهای سنگین هستند در ماشین خانه و در فابریکایی که اونا وسایل تخنیکی دارن. ای از جمله جای مزری است که از نگاه سلامت جسمی و روانی بر اطفال خطرناک است.
آقای ببرگزی همچنین میگوید که کودکان هنگام کارهای شاق هدف سوء استفاده جنسی، قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر میگردند. از سوی هم عبدالفتاح احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که این وزارت در پی جلوگیری از اشتغال کودکان به کارهای شاق است.
ما تلاش می‌داریم که بتونیم از طریق برنامه‌هایی که ما برانداختیم که یه اطفال نازنین را بهشان دسترسی پیدا بکنیم، مخصوصا اطفالی که مصروف کار شاق هستن، اونایی که در سر جایی که اصلا لازم نیست که اونا در اونجا کار بکنن مینا مصروف کار کردن هستن. ما تلاش بکردیم که از طریق مولای ماما، از طریق مساجد این پیام را برای فامیلا برسانیم که اطفال خود بکار کردن نفرستن.
آقای احمدزای میگوید که این وزارت شماری از کودکان یتیم را که کارهای شاق میکنند شناسایی کرده و به پرورشگاه ها فرستاده است. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر، ازدواج قبل از وقت، کارهای شاق، مشکلات صحی، انتقال به میدانهای جنگ، خشونت، معلولیت، بیجا شدن و بدرفتاری از مواردی هستند که زندگی کودکان افغان را تهدید میکنند.
نحمد الله على النعمه. Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کردن می توانید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و همچنان دو برنامه افتوار، یکی زن و زندگی و به تعقیب آن برنامه تنظیم مربای مرچ نشر میشه. اما اکنون گزارش داریم در مورد این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به تازگی در فرانسه گفت اگر شرایط مناسب باشد آماده است با رئیس جمهوری ایران دیدار کنه. ترامپ این را در جریان اجلاس گروه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان در فرانسه گفت. در مورد واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این مورد از آنا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی پرسیدم که برایم گفت
واکنش ایران رو ما امروز شنیدیم از حسن روحانی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز گفت که اون چیزی که اگر قرار باشه تغییر کنه، اگر اقدام مثبتی قرار باشه اتفاق بیفته، باید ابتدا آمریکا دست از تحریم‌هاش علیه ایران برداره. به نوعی اگر بخوایم که تعریف بکنیم منظور آقای روحانی چیست، ایران تاکید میکنه، در ماه‌های گذشته هم گفته، هفته‌های گذشته خیلی زیاد گفته که آمریکا باید برگرده به اون توافق اتمی که در سال 2015 بین ایران و شش قدرت جهانی به دست آمده بود. با بازگشتش به این توافق، تحریم هایی که الان برگشته رو باید برداره تا ایران بیاد سر میز مذاکره. اما آقای روحانی مشخص نمی کنه که دامنه‌ای که بخواد دربارش صحبت بکنه چی هست، اینکه ایران آمادگی داره راجع به چه چیزی صحبت بکنه. چون ایران از یک طرف گفته که درباره اتمی دیگه صحبت نمی‌کنه چون مذاکره کرده و به توافق رسیده. درباره موشک‌های بالستیک میگه که این موضوع دفاعی ماست و صحبت نمی‌کنیم. گفتگوهایی داشته با اروپایی‌ها درباره برخی مسائل منطقه مثل یمن. اما امروز آقای روحانی مشخص نکرده که اون تحول مثبتی که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها اتفاق بیفته چه خواهد بود.
آنا جان، آیا سخنان تازه ترامپ که احتمال دیدار با روحانی را واقعی می سازه نشان دهنده تغییر موقف واشنگتن در برابر تهران است؟ چون در این اواخر خیلی اتهامات رقیق دو رهبر بالای همدیگر وارد کردنی تغییر موقف است؟
به هر حال آمریکا از زمان روی کار آمدن آقای ترامپ تاکید کرده که میخواد یک کارزار فشار حد اکثری رو بر ایران پیش ببره که تغییر رفتار ببینه در جمهوری اسلامی. و این کارزار فشار حد اکثری رو نه فقط با خروج از برجام، بلکه اعمال تحریم‌های بیشتر، افزوده شدن نام‌های مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای یا آقای ظریف وزیر خارجه و تحریم های دیگر پیش برده. همچنین در صدد منزوی کردن جمهوری اسلامی بوده، به اروپایی ها داشته فشار می آورده که وارد معامله با ایران نشن. اما آنچه که دیروز اتفاق افتاده مشخصا به هر حال شگفتی ساز بود، از این جهت که تحلیلگران اروپایی و آمریکایی می گفتند که به هر حال امانوئل مکرون وزیر رئیس جمهوری فرانسه مشخصه که موفق شده که یک تغییری در روی کرد آقای ترامپ ایجاد بکنه که بخواد با حسن روحانی دیدار بکنه. اما این آقای ترامپه و کسی است که غیر قابل پیشبینیه و مشخص نیست که حال که او به واشنگتن باز میگرده و در گفتگو با مشاورانش آیا همچنان نظر دیروز خودش رو خواهد داشت یا نه.
هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود. در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه، 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. زرغونه منگل باز هم در استودیو تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان پیشکش کنه.
نهمین دوره گفتگوهای نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر در مورد صلح افغانستان ادامه دارد. خبرنگار اعزامی که صدای آمریکا به قطر ساعت پیش به رادیو آزادی گفت گفتگوهای صلح افغانستان در قطر به مرحله حساس رسیده و پیشرفت‌هایی را به همراه داشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می گوید کشورش تا زمانی با آمریکا گفتگو نخواهد کرد که واشنگتن تحریمات وارده‌اش بر تهران را از میان بردارد. سناتور جمهوری خواه آمریکایی ران جانسون از ایالت ویسکانسن می گوید روسیه از دادن ویزا به وی خودداری کرده است و محکمه حقوق بشر اروپا روسیه را به سبب نقض چندین مورد از حقوق بشری سرگی مگنیتسکی محکوم نموده است. مگنیتسکی یک وکیل فعال در بخش مبارزه بر ضد فساد بود که در سال 2009 در توقیف درگذشت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند، نخست زن و زندگی و در پایان مربای مرچه. ما پیش از آن چند خبر ورزشی با همکارم نورالله شایان.
قرار است در ادامه هشتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور فردا تیم‌های موج‌های آمو و طوفان هریرود برابر هم بخت آزمایی کنند. شفیع شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت رقابت‌های این لیگ تا 22 مای سنبله سال روان ادامه خواهد یافت. لیگ فوتبال افغانستان هر سال برگزار می‌شود و هدف آن جلب استعدادهای تازه برای تیم ملی گفته شده است. بازیکنانی که در یگانه بازی تست مقابل بنگلادش شامل هستند در استادیوم شیخ زاید ابوظبی امارات متحده عربی مشغول تمریناتند. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته تیم ملی افغانستان برای انجام این بازی آمادگی کامل دارد. گفتنی است که مسابقه تست به تاریخ 5 مای آینده میلادی آغاز و تا 9 همین ماه ادامه پیدا می‌کند. از سوی دیگر بازیکنان تیم ملی به خاطر آمادگی برای سلسله مسابقات 20 آوره سه جانبه میان افغانستان، بنگلادش و زیمبابوه در استادیوم کرکت کابل در حال تمریناتند. قابل یادآوری است که مسابقات 20 آوره به تاریخ 13 ماه سپتامبر در بنگلادش آغاز و تا 24 همین ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشه متک از چیری تنش نوزن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچک منوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام بر شما. در این هفته روی زندگی ملکه ثریا خانم شاه امان الله خان و فعالیت های وی برای زنان در افغانستان درنگ می کنیم.
مادر عزیزم یک زن فوق العاده بود. در درس اجتماعی
نطق می کرد، در کنفرانس های شیشه می گرفت. دخترها در چندین ماه بسیار پیشرفت کرد که دو سه ماه بعد مکتب دیگه را به نام عصمت افتتاح کردند.
و اینکه ملکه ثریا در جریان خدماتش برای زنان در افغانستان با چی مشکلات برخورد و آیا شخصیت و کارنامه های ملکه ثریا در زندگی زنان افغان تاثیرگذار بوده است؟ در رابطه به همین موضوع همکارم عفیفه ساکب گزارش را آماده کرده است که شما را به شنیدن آن فرا می‌خوانیم.
من یک زنم، من یک زنی هوشیار و آگاهم، آینه رو سوچ و بیدار و آگاهم. من یک زنم، من یک زن
در افغانستان ملکه های زیاده که خانم پادشاهان گذشته در ادوار تاریخی افغانستان بودند وجود داشته است. اما ملکه ثریا برای اولین بار متفاوت از همه ملکه ها در مقابل مردم حضور یافت و در متن جامعه داخل شد و با کمک و حمایت شوهرش شاه امان الله خان بر رفع بسیاری از مشکلات و نارسایی های زندگی زنان در افغانستان برپا خواست و صدای زن افغان را بلند کرد. خانم ملکه ثریا دختر علامه محمود طرزی شاعر و نویسنده افغانستان بود. او در خانواده یک نویسنده و یک سیاستمدار نامدار افغان که هم پدر و هم پدر کلانش همگی شاعر، نویسنده، هنرمند، هنردوست و روشن فکر بودند در دمشق به دنیا آمده بود. حبیب الله رفیع نویسنده و مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان در مورد ملکه ثریا و خدمات برجسته و فراموش ناشدنی او بر جامعه زن افغانستان معلومات دارد.
خاندان علامه محمود طرزی در دوره امیر رمان خان از افغانستان اخراج شد یا به ترکیه رفتند. در ترکیه فضا مساعد بود. محمود طرزی خودشم علوم آموخت، دور عصری تربیه شد، دختر خود هم به مکتب انداخت و برش درس داد و علوم وقت خود یاد گرفت. محمود طرزی دختر خود ثریا را به امان الله خان داد. به این ترتیب و از اونجا فعالیت خود شروع کرد و اخبار را به نام سراج الاخبار کشید که او برای خدمت مردم، برای تنویر مردم نشرات میکرد.
ملکه ثریا بر زبانهای ترکی، فرانسوی، عربی و فارسی مسلط بود و در مواقع خاص و ضروری بر مردم به خصوص زنان سخنرانی های پرشور و مؤثر ارائه می کرد. شاه امان الله و ملکه ثریا هر دو با استفاده از اندیشه های محمود طرزی در جهت آزاد ساختن زنان بعد از حصول استقلال سیاسی به نقش زنان در روند تحولات اجتماعی توجه خاص مبذول داشتند و به این منظور به تأسیس انجمن نسوان و مکاتب دخترانه اقدام کردند و تعداد از دختران در این دوران برای فراگیری تحصیلات عالی در رشته های طبابت، نرسنگ و غیره به ترکیه فرستاده شدند. ازدواج با دختران صغیر ممنوع اعلان شد و ازدواج مرد با 4 زن به 1 زن محدود ساخته شد. شاه امان الله در مورد گرفتن تویانه و عروسی قیودات وضع کرد و نیز سن ازدواج را برای مردان 22 سال و برای دختران 18 سال تعیین کرد. اما در لویجرگی دوم در سال 1924 میلادی بعض تعدیلات در او وارد شد. بنابر درخواست ملکه ثریا در تابستان 1928 میلادی انجمن حمایت نسوان تشکیل شد و 12 نفر از زنان با فهم کابل اداره انجمن را به دست گرفتند. به شاروالی دستور داده شد تا لیست زنان بیوه و بی سرپرست را ترتیب و آنا را در شفاخانه ها و لابراتوارها شامل کار نمایند و ملکه ثریا اداره مکتب مستورات را با همکاری عده‌ای از زنان روشنفکر کابل به عهده گرفت. باز هم در این مورد از آقای رفیع بشنوید.
داود مکتب دخترها تربیه شد. خود ملکه می آمد برش نطق می کرد، در مجالسش ریسه می گرفت، در کنفرانس های ریسه می گرفت. دخترها در چندین ماه بسیار پیشرفت کرد و تعداد متعلمین مکتبی قدر زیاد شد که 2-3 ماه بعد مکتب دیگه را به نام عصمت افتتاح کردند. علاوه بر او حضرت امان الله خان خواست که دخترها را تربیه کنه و به خارج بفرسته تا طب بیاموزه که به وطن برگشتن خدمت زنای افغانستان کنه.
با گفته آقای رفیع بعد از تأسیس لیسه دخترانه مستورات، کار نشر مجله ارشاد النسوان که بیشتر در او مطالب آموزشی بر زنان و دختران به نشر می رسید تأسیس شد. اخبار زنان، آداب معاشرت زنان، آشپزی، خیاطی، تربیت کودک مهمترین مطالب این نشریه را تشکیل می داد.
لیسه مستورات تأسیس شد. در شروع کار جریده را به نام ارشاد النسوان از اونجا نشر کرد و در این جریده خبرات مطالب مربوط به دنیای زن نشر می شد. یک مضمونیش که من بیاد دارم، یک وقت شاگردا پاره قرآن شریف آورد که در یک شک قسم نوشته شده، در دیگه دیگر قسم، و این روح افزا بسیار خفه شد. تمام پاره های قرآن شریف که در هندوستان چاپ شده بودی را جمع کرد و گفت که ما خود ما چاپ میکنیم. برای از او پول جمع کرد. مثلا خبر دو نشر شده که در روز نوروز در باغ بابر یک بازار ساخته شده بود که دکاندارایش هم زن بود و خریدارایش هم زن بود و 15-16 شمارهش ما دیدیم.
همچنان یک مکتب تدبیر منزل بر زنان کابل در باغ علی مردان با معلمی عده از زنان جرمنی و ترکی تأسیس گردید. ملکه سرایا محاکمه ای را دایر نمود که شکایات زنان را در مقابل شوهران بررسی کند، از قبیل ندادن نفقه و لتوکوب شدن توسط شوهرانشان و یا طلاق دادن بدون موجب. همچنان ملکه سرایا در روحیه دادن به افسران و صاحب منصبان اردوی آن وقت نیز سهیم بوده است. پوهندوی دکتر زرغونه زیور استاد پوهنتون کابل میگه زنانی که در آن زمان به تحصیلات عالی رسیدن بعدها توانستن من حیث زنان پیشگام در صحنه بیایند و نامشان را درج تاریخ افغانستان کنند.
در تاریخ افغانستان ثبت هم هستند، مثلا امیرا نورزایی و کبرا نورزایی. امیرا نورزایی در رشته ادبیات چی داشتن، کبرا نورزایی هم نه. پس آنها در دوره حکومت داوود خان وزیر صحت بودند و غیر از او دیگه کسایی هم بودند که اینا تحصیل بلند داشتند و اونا خانمای پیشقدم بودند که در افغانستان با سرکردگی ملای لنگ مردم شروع کردن. این یک نامه برای سربازا و سرمنصبای اردوی ما روان کرد که یک دلپوری و روحیه بر از اونا دادن.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
ملکه سرایا در مجموع 4 پسر و 6 دختر به دنیا آورده بود. 6 دخت هندیه از جمع دختران او است که حالا در ایتالیا به سر می برد. او میگه مادرش با اونا همواره درس عدالت، برابری و حس وطن دوستی داده.
مادر عزیزم مادری که ماچ بکن بغل بگیر نبود، مگر زیادتر درس اجتماعی به ما میداد. وقت ملکه شد به همسرش به بابم گفته برای ما کفایت نمی کنه که ملکه باشم و شروع کرد به کار کردن.
خوب گشتم از راه خود آگاه میدانم، من یک زنم دابوش کنسر
و مکتب ساختر به نام مسترات که نشان بده دختر افغان برین به مکتب، اولین کاری که دختر خود روان کرده. خواهرای بزرگم آمنه و عابده و ملیه همونجا بودن و گفته بودن که فرق با دیگر دخترها نداشته باشد. اول 13 دختر بود، بعد از یک سال 300، بعد از 2 سال 600. باز شفاخانه ساخته برای خانوما و 3 تا پرستار خارجی آوردم. مگر مادرم گفتن یک پروگرام 3 ساله بسازید که یاد بدین پرستاری برای دخترای افغان.
خانم شفیقه حبیبی فعال مدنی و یکی از ژورنالیستان سابقه دار افغان میگه اونا همواره فعالیت های خانم ملکه سرایا را من حیث یک گلگو برشان قرار دادند. با وجود که زمان در تغییر است و زنان مراحل مختلف از زندگی سیاسی و فرهنگی را در افغانستان تجربه نمودند.
خب زمان تغییر میکنه، او به حیث یک الگو هست بر ما که ما یک وقت یک دولت داشتیم، جامعه داشتیم که اونقدر پیشرفته بود، اما باز سالهای بسیار طولانی دیگه در تاریکی قرار گرفتیم. اما این سال 2002 این حرکت روشنگری و پیشرفت و نهضت دوباره در مورد خانم ها، این به کمک تمام جامعه جهانی بر ما و ایس یک توفه داده شد، ولی ما همیشه او دوره به حیث یک الگو و ایس یک دوره که افغانستان بوده یک وقتی یک چیز یادآوری کردیم.
با وجود همه تلاش و کوشش، ملکه سرایا در کنار شوهر شاه امان الله خان برای توانمندی و مطرح ساختن زن افغان در عرصه های مختلف زندگی با مشکلات نیز مقابله کردند، تا جایی که از طرف روحانیون متنفذ آن وقت متهم به کفر شدند و نه تنها که تاج و تخت سلطنت را از دست دادند، بلکه از کشور نیز تبعید گردیدند. پوهندوی دکتر زرغونه زیور استاد پوهنتون کابل میگه بعضی فعالیت های به صورت شتاب زده و بدون در نظر داشت ذهنیت ها و عدم پذیرا بودن جامعه صورت گرفت و اگر به آرامی و آماده سازی از خان مردم پیش می رفتن، شاید امروز نتیجه بهتر به دست می داد.
امان الله خان وقتی که همراه خانم ملکه سرایا از اروپا اندوختهای را آوردن به افغانستان و اینا، بدون از اینکه جامعه را درک کرده باشن بسیار احساساتی برخورد کردن. در لوی جرگه اولین خانمی بود که بدون چادری به تالار ظاهر می شه که تمام مردها یک چیز بسیار نوی بر از اینا معلوم شد. یک قسم یک خانم در بین مردها ظاهر می شه. رولوچی که در افغانستان وقتی داوود خان به می آمد اونا بسیار بایسته هایسته پیش رفتن. مثلا اول همی خانمای رئیس ها عالی رتبه مثلا وزیر ها مامورین اونا یک دعوت تیار کردن و خانم‌ها به این قسم و اونا هم به بسیار ایجاب مثلا چپنای خوب دراز و آستین دار یک دوست مالک در سرشان منظم برآمدن. یک مرحله رسید که کل مردم حتی در قندار، در نینگرهار، در پکتیا کوشش میکردن که دیگه چادری کم کم پس و او آساسا پیش رفت. در او وقتی امان الله خان ما شنیدیم هم چادری میپوشیدن، باز لباسی بوده که او را دلاغ میگفتن. دیگه فکر کنین که از او حالت دفتن چادری هم پس شد و لباس اروپایی پوشیده شد و به سر مردم خوشایند نبوده.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 از رادیو آزادی میشنوید.
ملکه سریا بعد از 68 سال و 24 روز عمر به اثر مریضی سرطان روز 20 اپریل 1968 میلادی در روم درگذشت و حکومت ایتالیا جنازه اش را با تشریفات شاهی احترام کردند و توسط طیاره به افغانستان فرستادند و از کابل به جلال آباد انتقال گردید و کمی دورتر از مقبره امان الله خان به خاک سپرده شد. در آخر به این نتیجه می رسیم که با این همه پیشرفت ها و روبرویی زنان افغان با مشکلات، هر زن در افغانستان تاریخش از خودش آغاز می گردد و می تواند خودش با تلاش و کوشش سالم از خود الگویی بسازد و برای آینده کار، فعالیت و پیشرفت زنان در افغانستان را هموارتر سازد. برنامه زن و زندگی را که همکارم مفیفه ساکب آماده کرده بود با میزبانی من جاوید فیضی برایتان تقدیم شد. تا برنامه دیگر، بدرود.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، السلام علیکم. امیدوار هستیم که با جان جور و گوش شنوا برنامه هفته را بشنوین و مربای مرچ را که براتون پخته کردیم مزیتان بته. این هفته شاعران و نیمچه شاعران در دالان مربای مرچ جمع شدند و یک مشاعره انتخاباتی را برا انداختند و ما می مشاعره را به گونه زنده به شما تق و دیم میکنیم. فکر میکنم که مشاعره شروع شده، بیاین دیگه که بشنویم.
شاعران و نیمچه شاعران گرامی، به دالان مربای مرچ خوش آمدین. باید بگویم که این مشاعره انتخاباتی از طرف انجمن قلمتراش به مناسبت نزدیک شدن انتخابات در دالان مربای مرچ برگزار شده و در این مشاعره شاعران زیاد آمدن که شعر بخونن. در ختم مشاعره از طرف انجمن قلمتراش یک مقدار شیر کلچان به گونه اصلی در نظر گرفته شد. یعنی همه شکم تانم خوردیم.
زنده باشی، خیلی ببینیم، خیلی ببینیم.
هرچند کاندیدای زیاد خواستن که مشاعره را اسپانسر کنن، اما نخواستیم که طرف وقتی شویم، چون انجمن قلمتراش یک انجمن ادبی است، نه سیاسی. خواه شما را در انتظار نمیمانیم و مشاعره را به خوانش یک دو بیتی آغاز میکنم. الا کاندید نمشناسی وفا را؟ الا کاندید نمشناسی وفا را؟ حالی که رای میتیم مشناسی ما را؟
بله بله، راست میگه، راست میگه.
خب سریع مشناسیم.
حال که رای میتیم هستیم عزیزت، فردا نمشنوی تو این صدا را. راستیم. باید بگویم که هر کسی این جمعه دو بیتیش باید در وصف کاندیدا باشه. خوب حال دیگه به نوبت بیاین و دو بیتی هایتان که در وصف کاندیدا هست بخوانین.
میخوانیم.
از ضرورت به گرفتن نام نیست. به نوبت بیاین.
درست است.
اینم در قطار سا چند
یادتی بریم. تشکر. تشکر از انجمن قلم تراش. این دو بیتی رو وقتی که در سرک چشمون به عکس یکی از کاندیدا افتاد سرودیم. گوش کنیم دیگه از خیرتان. ستاره در روا کبک زرین است. کاندید انگشتری دروغش نگین است. بسیار زحمت کشیدیم سر از این بدخط. گوش کنیم.
گوش داریم. بخوان.
خداوند تو کاندید را نگه دار که دروغگوی شهر ما فقط همینه.
بسیار مقبول.
خب نفر دیگه بیایه.
این جانب که شاعر نامدار هستم، یک دو بیتی سرودیم که نبرتان میخوانم. علا کاندید دلی چون سنگ داری. علا کاندید دلی چون سنگ داری، تو با کاندید دیگه جنگ داری.
راست میگی.
انوز کامیابیت معلوم نگشته. تو خورشای چون پلنگ داری.
بسیار مقبول.
خب نفر سوم بیای و دو بیتی خود بخونه.
سلام. این جانب که تازه شاعر شدیم، یک دو بیتی براتون میخوانم. اگر وزن قافیه نداشت مرا ببخشین دیگه. کاندید ما دادم موتر.
واو.
آسو میزنه چکر.
واو. بیشکش.
کمپاین داره باز جو.
بیشک والا. آفرین.
سر کس نیست هیچ خبر.
بسیار عالی و بسیار خوبش. حال دیگه نفر دیگه بیای و دو بیتی که خدا بخونه.
خب با اجازهتان، من خانم خانه هستم، اما یگان دفعه در وقت آشپزی یگان دو بیتی می سرایم به خدا که یک شب در وصف کاندیداست براتان تقدیم میکنم.
بخون.
بخون
دیگه.
خدایا کاندیدان بین در خروشن. متوجه شدی؟ خدایا کاندیدان بین در خروشن. به مردم جز فریب چیز نفروشن.
بسیار خوبش.
کی دارد چشم بینا تا ببیند؟
هیچ کس.
کی دارد چشم بینا تا ببیند؟
هیچ کس.
کی را هر طرف لاف می فروشد؟
چک کنه. تشکر از یام شیرگه که ما آل دیگه نفر تشریف بیاریم.
با نوبت ما از این باش که ما بیاییم. با اجازه تان دیگه با اجازه شما محترم ها، من یک دو بیتی میخوانم که در وقت بیکاری دمی دفتر که شیشته بودم امور سوریدیم.
بیازه در دفتران ما شما بیکار
هستیم. روزای بیکاری با امی رقم دیم. حالا کاندید دروغایت کلان است. حالا کاندید دروغایت کلان است. فریب و چال و نیرنگت روان است. دروغگو و دغلباز و فریبکار. دروغگو و دغلباز و فریبکار. رفیق تو شده با تو چون جان است. رفیق تو شده با تو چون جان است. بسیار تشکر از توجهتان.
حالا دیگه نفر پنجم بیای و دو بیتیگه که خدا بخونه خیر ببینه.
خب اینا پشو همشیره پشو اجازه بده که من رابطه نگه پشم نرسیدم بخیر. به اجازه شاعران و نیمچه شاعران،
این دو بیتی را سرودیم و در این دو بیتی از چاپلوسی هم یاد کردیم، چون در این روزا چاپلوسی ها زیاد این طرف و طرف دیده میشه. کاندید ما بود یار همیشه، کاندید ما بود یار همیشه، در بین چاپلوسان کردریشه. در بین چاپلوسان میره با کامپاین، در بین چاپلوسان میره با کامپاین، گپاش خورده در گوشن چوتیشه.
یکان چیغا که میزنه گوش آدم
گوش آدم پاره میکنن. خیلی ببینین سجنیدن گپای
بسیار دو بایتی خوب سورده بودن. حال دیگه نفر ششم بیایه و مو دو بایتیگه که خدا بخونه.
این آمدم آمدم.
بیا 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 را ریلا کن
بیا بخیر
باش تو مایی که برات درست کنه بخون.
بنده تازه به شعر شاعری رو آوردیم، یک دو بیتی براتون میخوانم که تازه سرودیم.
بخوان
الا کاندید من با تو کار دارم.
چی کار داری تو الان؟
با تو من کمک گفتار دارم.
چی گفتار داری؟
تو بس کن لاف و چیغ و همریارا که من از تو دل افگار دارم.
خیر ببینین فکر کنم دو بیتی هایتون خلاص شد دیگه.
دیگه کس نداره دو بیتی نی؟
نه
خلاص شد دیگه. خلاص شد بیا در این
دلت جمع. چای مایه بخود دیگه شیع خلاص شد.
خیر ببینه چه باشی یک دقیقه. از تمام شاعران و نیمچه شاعران تشکر میکنم که در دالان و مربای مرچ آمدن و در این مشاعره اشتراک کردن.
زنده
باشید. خیلی ببینید. همو چای از او تیار
کنید. مشاعره ما در اینجا به پایان میرسه. شما دیگه به اتاق دیگه برین و از ریه تانه که یک دانگه کلچه و یک پیاله چای تلخ است نوش جان کنین تا مشاعره دیگه. خدا حافظتان.
شاعر را اعلام کن
بده پس چای
پس را نده خیص پر تو پس بای من اعلام کن. هی چه رقم آدم هستن وی.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با دروغ گفتن و تویانه گزاف و چی و چی رابطه داره. بشنوین.
خوب بشیر جان، گفتی کدام موتر فروش میشناسیه؟
یک رفیق موتر فروش هست. بخیالم که کدام موتر میخری چی بلا؟
والا دلم هست که یک دانه یک موتر بخرم. یک دانه در خانه باشه خوبه.
والا راست میگی، در خانه در این شرایط یک دانه ضرور است.
تو چطور؟ تو نمیخری که یک جای بخریم؟
والا مام تصمیم دارم که بخرم، اما یک سیم آباد میخرم.
چرا سیم آباد؟
از خاطر که سیم آباد خوارم آروسی میکنه.
آروسی خواره تشیب موتر خریدن؟
خود تو یانشه بگیرم که موتر بخرم انه؟
خیرت که هست؟ چرا قبر ورخت هستی؟
والا چی بگویم بچی کاکا، خودم و میران هستم که چی کنم.
حال گپ چیست که قدر میلرسی ها؟
گپی هست که امروی بچی همسایه جنگ کردم و امروی چاقو زدمش. این حال خودت خواه آمر روزش از شش امنیتیستی آمدیم که برات بگویم و امروید مشوره کنم که من چی کنم.
برو فرار کو، فکرت باشه خود تسلیم موزه نکنی خو.
صاحب مرا خواسته بودین؟
بله شما را. شما دیروز در چاره ای نامده بودین؟ چرا؟
صاحب
نداره او ترافیک گلمزا. تو میفهمی که وظیفه یک پلیس ترافیک چه قرار گران است؟ اگر تو یک دقیقه چاره ای نباشی ده تکر تو کر میشه. یکی جواب میده ها بگنه؟ حدست غیرازیری تو در چارهای دو موتر تکر کرد. چرا نامده بودی ها بگنه؟
صاحب نامدن ما یک دلیل دارست.
دلیل داره. بگو بگو چی دلیل؟ بگو
سب شما خو میفهمین که ما را یک جوره دیریشی میتن سب. ما کرتی و پتلون دارم سب. شما خو خاکباد سرکم میبینین نه؟ ما را در خانه ششته بودن تا صبح خوش نشد ما هم نامدم. سب اجازه است داخل بیایم؟
او ترافیک گل مرزا خان، تو بیخی سر به خود شدی. او روز نامدی در چارایی تکر شد. خو یک مشکل داشتی که کرتی تر بود، اما دیروز باز نامدی. من نمی فهمم که کتی تو چی کنا.
سب دیروز از پیش خانتان تیر می شدم، کرتی تان سر تناب خانتان اوار بود، گفتم حتما شما امروز نمی آین دیگه، ما هم رخصتی کردم.
برنامه ای هفته این خلاص شد. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک کی ما: facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.